أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اجمالا بیان قائلین به تفسیر رو عرض کردیم. یه تعبیر دیگه هم هستش از قائلین به تفسیر که از شیخ طوسیه. تعبیر شیخ طوسی اینه: الکعبت و قبلتون لمن کان فی المسجد الحرام و المسجد و قبلتون لمن کان فی الحرم و الحرم قبلتون لمن کان خارجن ان. صفحه 153. این تعبیری که شیخ طوسی آوردن، بعدم دلیل رو میفهمن. دلیل ما اجماع فرقه است. من عرض کنم فعلا ما دو تا قول رو نقل کردیم، نمیخوام بگم قول سوم، یه اصلاحیه نسبت به قول اول عرض کردیم خدمتون. قول اول این که کعبه و جهت کعبه قبله باشه. قول دومی که بگیم هم کعبه قبله، برای کی؟ برای کسی که کان داخله فی المسجد الحرام. مسجد الحرام برای کسی که داخل حرمه، همین تعبیر شیخ طوسی. حرم برای کسی که خارج از حرمه. اینو ما اومدیم تعبیر رو گفتیم نمیتونیم خیلی بپسندیم، اما حالا میرسیم بهش، دمودش صحبت میکنیم. من قبلش فقط دمود قول اول یه نکته رو عرض میکنم. ببینید، قول اول تعبیر کردن کعبه و جهت کعبه. ما اینو یه اصلاحیه بسیدیم، گفتیم این جهت رو دیگه نفرمایید. چرا گفتیم جهت رو نفرمایید؟ نفرمایید کعبه و جهت کعبه، اما فرمایید کعبه. چرا؟ چون جهت مربوط به استقبال بود. ببینید، یه وقت ما توسعه در عنوان قبله میدیم، میگیم آقا قبله کعبه یا مسجد الحرام در فرض دیگه ای، یا حرم در فرض دیگه ای، برای کسی که خارج از حرمه. حرم برای کسی که خارج از مسجد الحرام. مسجد الحرام تفصیل میدیم به حسب تفاصیل افرادی که باشون مواجهن. اون قول به تفصیل. یه قول قوله به این بود که کعبه قبله یا جهت کعبه. خب این جهت رو برای چی اضافه کردن؟ تعبیر میرزا ناینی آوردیم. بعضن فهمن چون استقبال به خود کعبه عرفن یا مثلا به دقت العقلی یا پیش نمیاد، حتی بعض جا عرفن که نگاه میکنه اینو به ذهنش میاد. ما گفتیم که این مسئله جهت که اضافه شده از باب توسعه در قبله نباید بوده باشه، از باب توسعه در معنا استقباله. استقبال که میکنید به جهت به طرف جهت کعبه. ببینید فرق هست. یه وقتی که شما قبله رو میخواید توش توسعه بدید، یه وقتی که شما استقبال رو میخواید توسعه بدید. ما استقبال رو توش توسعه میدیم، میگیم که استقبال مراد استقبال کعبه یا استقبال جهت کعبه. استقبال رو چرا؟ چون میگیم مراد استقبال عرفی است. استقبال عرفی اهم از اینه که استقبال به طرف عین اون شی باشه یا به طرف جهتش بوده باشه. پس جهت رو ما تو خود قبله نباید اضافه کنیم. یعنی این اصلاح رو به اون نظریه اول تو ذهنتون باشه. این که بعضی از بزرگان فرمودن کعبه یا جهت کعبه قبله است، اینو ما اصلاحش میکنیم. ظاهرا شاید بعضا مرادشون هم این نبوده، یا به هر حال نباید اینجوری بیان میشده. بعد میفهمدن کعبه، و تو تعبیرهای بعضیاشون هم هست این حرفی دارم عرض میکنم، یعنی استقبال توسعه داده میشه، پس کعبه قبله است. استقبال به کعبه چیه؟ توش توسعه میدیم به طرف خود کعبه یا جهت. این دقیقی
بشه که قبله مکان یا هیئتی برای ما، پس وقتی به لفظ قبله نگاه کنیم مثل این که مصدر هیئت، یعنی این چنین اقبالی داشته باشه. قبله با از نظر لغوی معنی مکانی نداره. توی آیات قرآن قبله به معنی شطر اومده، یعنی لحظه اقبالتون به شکل مسجد الحرام باشه. و چیزی به عنوان مکان در قرآن به عنوان قبله مطرح نشده.
ببینید، ما کلمه قبله ولو از اون چیزی که باید بهش استقبال کرد، اما علی ظاهر ما در مسئله قبله مکان داریم. یعنی تعبیراتی که توی روایات داریم، حتی تو خود آیه قرآن دیدید، تو خود آیه که شیخ مفید استفاده کرد، قبله به مسجد الحرام اینجوری استفاده کرد که نمیدونم شطر داریم درسته. ببینید، خود کلمه قبله به کعبه میگن قبله. این که میگن قبله، به استقبال ما به طرف کعبه نمیگن قبله، اما به کعبه. چرا میگن قبله؟ به خاطر اینکه ما باید بهش استقبال کنیم، یعنی اون وجه اطلاق قبله است به مکان. بعدم تو روایات دیگه هم، تو تعبیرات عرفی هم ظاهرا تو شکی تیشن این البیت و قبلتون، قبلتون این تعبیرهایی که میاد الکعبه تو قبلتون، ببینید تو تعابیر عرفی و تعابیر دیگران و تعابیر روایی هم ذکر میشه، یعنی به خود مکان کعبه. که اونتا اون بحث هست که آیا میگیم کعبه قبلتون بناء کعبه یا مکانش، این بحثه. لذا بعضی از اعلام تو اون بحث اومدن گفتن ما نمیگیم بناء کعبه قبلتون، تعبیرشون بود که بنیش قبله نیست، مکانش قبله است. این اومدن فردان، یعنی این دوتا قول بود. اما اینکه قبله رو ببریم تو بحث استقبال، اینو ما یعنی اعلام ما نپذیرفتن، یعنی خود کعبه رو قبله دونستن اما نه به ما انهو بناء الکعبه، نه بنیه کعبه رو. لذا اگر گفتن کعبه خراب بشه نستجیر الله، تمام سنگاش هم به غارت ببرن، ما به همون طرف به اون مکان نماز میخونیم، یعنی مکانشه نه بنیهش، نه اون سنگا رو بردارن اونجا بردارن ببرن توی یه جای دیگه بچینن. بنا چیز نیست، اون مکان مهمه. اما الهیات به مکان قبله اطلاق میشه، الان هم تو اطلاقات عرفی اینو داریم. اون معنایی که شما فرمایید برای قبله که وجه اطلاق قبله است، اون حرف درسته، اون میشه که انهو حیثیت تعلیلیه نه حیثیت تقلیلیه به اصطلاح ما. ببینید یعنی یه وقتی که چیزی به اصطلاح وجه اینه که به اینجا ما اینو اطلاق کردیم، علت این که ما به کعبه قبله اطلاق کرده بودیم چی بوده؟ علتش این بوده که ما اون امری که بعد بهش ما اقبال کنیم، این حیثیت تعلیلیه است، موضوع نیست، حیثیت تقلیلیه نیست به اصطلاح علمیشون که این آقایون بیان میکنن، حیثیت تعلیلیه است، یعنی باعث شده. چرا به کعبه داریم میگیم قبلتون؟ میگیم دیگه به کعبه میگیم قبلتون. اونی که شما وقتی که شما فهمیدید درسته، به عنوان حیثیت تعلیلیه، یعنی علت این که بهش میگیم قبله این امر بوده، علت این که بهش میگیم قبله. و اصلا اطلاق این که قبله اطلاق بکنن حرفی توش نیست. حالا ما میخوایم اینو بگیم، میگیم که این که کعبه رو گفتن قبله یا جهت کعبه، این جهت رو شما حذفش کنید. ولی گفتن این بزرگان تو ذهنتون اینو داشته باشید، ما منحصراً میگیم کعبه قبله است، منحصراً میگیم کعبه قبله است، جهت رو دیگه ذکر نمی کنیم. جهت توسعه در جهت به خاطر توسعه در استقباله، چون استقبال به کعبه عرفاً استقبال به جهت کعبه است. در فواصل طولانی، فواصل دور، جایی که خیلی فاصله زیاد شد برای شخص نائی، به دقت العقلیه که نمیتونه استقبال خود کعبه رو داشته باشه، به جهت کعبه استقبال داره، استقبال که توش توسعه قائل میشه، نه اینکه کعبه رو توش توسعه قائل میشه. میگیم کعبه یا جهت کعبه، نه به کعبه گفتیم قبله، دیگه به جهتش نمیگیم، میگیم که استقبال به طرف کعبه و استقبال توسعه داره، استقبال عرفی توسعه داره. اینو تو ذهنتون باشه، حالا روش فکر کنیم. باز روایاتی که ذکر شد برای اون قول دوم که در قبله تفصیل دادن، یک روایت مرسله عبدالله ابن محمد حجاله، محمد ابن الحسن به اسناد این محمد ابن احمد ابن یحیی، این صاحب نوادر، عن الحسن ابن الحسین، حسن ابن حسین ابن خلاصه لؤلؤی، حسن ابن حسین لؤلؤی که این تو موثقه، ما قبلا تو مباحث گفتیم موثقه، شیخ استاد شیخ صدوق خلاصه محمد ابن حسن ابن ولی تضعیفش کرده، از روایت محمد ابن احمد ابن یحیی رو تضعیف کرده، ما تضعیفش رو قبول نکردیم. توثیق نجاشی مقدمه بر تضعیف ایشون بود، اینو ما گفتیم قبلا، توثیق نجاشی مقدمه بر تضعیف ایشون. علی ای حال ایشون استثناء کرده، متا اینا تعبیرش اینه که ضعفه او، ظاهرا علاوه بر این که استثناء کرده اینا تعبیر ضعفه او آوردن، خدای خویی
این استثناء دلیل
ببینید بله، مثل آی خویی و اینها اونا اینجا تعبیر کردن به تضعیف، ما قبول نداشتیم این حرفو، ما قبول نمی کردیم. به همون فرمایش که شما فرمودین گفتیم که کسی که استثناء شده باشه دلیل بر تضعیفش نیست، اما خود بله توثیق ندیدن، یعنی وثاقتشون برایشون ثابت نشده، اما اونا تعبیر به تضعیف میکنن، آقای خویی تعبیر میکنن میگن تضعیف شده، ما میگیم که توثیق صریح داره، اونم توثیق نجاشی و این تو و ما مضافم بر اون خود توثیق صاحب نوادر هم داره، ایشون استثناء کرده، توصیق صاحب نوادر سر جای خودش هست و فقط همین این میشه که این مشمول خلاصه به قول شما استثناء شده، مشمول توصیق دیگران نشده، اون از توصیق استثناء کرده. اما خب این فهمن تضعیف، ما بر فرضی که حرف ایشون هم تمام بوده باشه که حرفشون رو نقل کردیم، میگیم تضعیف اون هم فایده نداره، یعنی توصیق نجاشی و توصیق صاحب نوادر کافیه. ما تو حسن بن حسین لؤلؤی مشکل نداریم. میرسیم به عبدالله ابن محمد حجال که اونو میفهمن مهمله، که ما میگیم اونم دو تا جهت توصیق داره. بفهمن صاحب نوادر نبینید نجاشی مال بعد این هاست، شیخ صدوق طبقه ده رجاله، استادش محمد ابن حسن ولید طبقه نه رجاله، مقدمن. نجاشی مال بعده، نجاشی مال بعد بوده. نجاشی دیده تضعیف یا به قول مثلا استثناء محمد ابن حسن ابن ولید رو، معزاله که دیده توصیقش کرده، معزاله که اون حسب زارم تضعیف رو دیده اوشون توصیف کرده، اون توصیق مقدمه. اصلا توصیق نجاشی رو مقدم میبینیم بر اون چیزی که از محمد ابن حسن ابن ولید این بزرگان هست. نسبت عبدالله ابن محمد حجالم ما شاید قبلا داشتیم، اینو عرض کردم، ایشون هم از رجال صاحب نوادره و استثناء نشده، میشه چهار تا توصیف. رجال صاحب نوادر رو گفتیم همیشه چهار تا توصیف، جزء رجال کامل و زیارات میشه پنج تا توصیف. رجال صاحب نوادر دیگه گفتیم اونایی که استثناء نشدن چهار تا توصیف رو دارن، به خاطرتون هست همین توصیف صاحب نوادر، هم شیخ صدوق، هم محمد بن حسن بن ولید، هم ابن روح. پس بنابراین چهار تا توصیق رو داره، جز رجال کامل و زیارات هم هست، اونم یه توصیق دیگه. ما مبنای خویی قبول نمی کردیم، ولی ایشون برگشت از این مبنا، برگشت نسبت به رجال کامل و زیارات، فقط مشایخ رو گفت، ما اونم باز قبول نمی کردیم، اینم ظاهرا توصیق پنجگانه رو داره. انما الاشکال، این که آقای خویی بعد می فهمن که اگر این رو هم قبول بکنیم و اعتماد بر توصیق نجاشی بکنیم و مقدمش بکنیم، توصیق نجاشی رو بر تضعیف محمد ابن حسن ولید، این آقای خویی خودشون میگن، میفهمن اگر این کار رو هم بکنیم که ممکن باید بکنیم، ایشون میفهمن که بازم فایده نداره. چرا؟ چون روایت مرسل است، آخر میفهمن روایت مرسل است، بنابراین نمیشه بشه اعتماد کرد. یه بحثی ما قبلا داشتیم تو ذهنتون شاید باشه، مرسلاتی که ببینید صاحب نوادر داره نقل میکنه و صاحب نوادر میگه که من تمام رجالی که ازش نقل کردم اینا موثقن، اینو بحث بود که اگر یه دفعه مثلا یک شخصی مجهول ذکر بشه، میتونیم بیایم بگیم که چون رجال صاحب نوادر همه موثقن، این معتبر، این روایت معتبر بشه. ببینید دو تا حرفه، یه وقتی که صاحب نوادر نقل میکنه سنه روایتی و بعد تو سند مثلا به جای ان بعض رجاله یه اسم یک شخصی اومده که اصلا مبهمه، ما نمیدونیم کیه، اصلا اسمش تو کتب رجال نیست، میگیم تو نیست اسمش تو کتب رجال نیست، اما اسم یک شخصی ذکر شده، ایشون میگه من ثقات از طریق ثقات نقل کردم این روایت رو، از طریق ثقات نقل کردم، خب اینجا مشمول این میشه، میتونیم بگیم که این روایت این شخص ثقه است. اما تو جایی که ان بعض رجاله صاحب نوادر، قولش دو جور تفسیر داره، یکی این که میفرماد که من وقتی که نقل کردم میگه از طریق ثقات دارم نقل میکنم، یعنی این کسایی که توی کتاب اسمشون توی روایت ذکر شده همه ثقن، اما اونی که به عنوان بعض رجالی نقل شده اونو دیگه نمیگن ثقن، چون مبهمه، پس توصیف اون بعض رجال حساب نمیشه، کما که این تفسیر هر صاحب نوادر میفهمن، اطلاقش که میفهمن من از طریق ثقات نقل میکنم شامل این جور افرادی که مبهمی اصلا ان بعض رجالهی اصلا اسم شخص ذکر نشده دیگه نمیشه، اونو دیگه توصیق نکردن. روی این مبنا این همون ارسال خودش باقی میمونه، یعنی یه مرسله است و مرسله در اینجا حجت نیست. مرسله
همینجا صحت بودمایی شده من نگه اعتباق دوارد بعد اون فرض اون فرض رجالی برای ما مشخص نیست که بگیم آقا بله اینم جزء ثبات، اما به نظر میرسه نظر صاحب نوادر بر این مبناش بر این بوده که به واقعات رو با عملش میده صحیح خودمایش رو مختبرات رو نرد.
اینجور باید گفت، گفتش که لعل صاحب نوادر که داره میگه من روایت و از ثقات نقل میکنم، فهم شما رو اینجوری عرض میکنم. تفسیر دومش اینه که نه این تصحیح روایت نکرده که بگیم صحت قدمایی، اما بگیم یعنی اگر یک جا در سند روایت یک شخصی ذکر نشده، بعض رجال هم اومده گفته شده، صاحب نواده ناظر به اونم بوده. چرا؟ چون نگفته رجالی که در اینجا نقل شدن ثقاتن، گفته باشه عبارت صاحب نواده این باشه که ازش این استفاده بشه که یعنی من این روایت رو از معصوم از طریق ثقات نقل میکنم، اون بعض رجال هم جز طریقه ولو اسمش ذکر نشده، اما قرینه ای وجود داشته. مثلا ایشون میدونسته که رجال این عبدالله ابن محمد حجال، تمام رجالی که این ازشون نقل میکنه، اینها همه چیان ثقات هن، ان بعض رجالی، مخصوصا به این که نیمده تقدیر کنه ان رجلین، داره ان بعض رجالی، بعضی از افراد بودن یک رجالی داشتن در نقل، مثل که میگیم ادعای کلینی. چطور میگیم ادعای کلینی؟ این ان رجلین نیست، این ان بعض رجالیه. این خود این تعبیر تقویت میکنه این نظر رو. اینجوری نیستش که مبهم مبهم باشه ان رجلین ناشناس، نه ان بعض رجالی مثل ادعای کلینی. اگر ایشون گفته از طریق ثقات نقل میکنم، یه جا وسطش صدر نبوده باشن فایده نداره، از طریق ثقات نقل نکردی، بعد یکیش اشکال کنه بگه این روایت از طریق ثقات نقل کردی. پس اگر بگه از طریق ثقات نقل دارم میکنم، اختصاصش اینه که اون بعض الرجال بعض الرجالهی رو هم میشناخته، میفهمید اینا وقتی که میگیم بعض الرجالهی، یه شخص شبه ثقه جلیل القدر بوده که یک رجال خاصی داشته که از طریق اونها داره نقل میکنه، دیگه حالا اسمشو نقل نمیکردن، میگفتن که حالا او از کتابش نقل میکردن، مثلا از کتابش نقل میکردن، دیگه نگاه نمیکردن اینو خودش، چون میدونستن رجالش همین ثقه است، اونم از بعض رجال خودش نقل میکردن.
مثلا مردد
بوده، گاهی وقتا ممکنه تردید بوده، گاهی وقتا اصلا اسم نمی آورد، مثل مرحوم کلینی ادعاش مشخصه، مکرر ان عدتن، ان عدتن میگه، ادهام سه تا عده براش ذکر کردن، همشون هم میگه ثباتن. پس بنابراین از این ناحیه میشه اینو تصحیحی و بعضی ها رو مبنا خودشون قائل بشن. خود متنم اینن، ابی عبدالله علیه السلام، ان الله تعالی جعل الکعبه قبله لاهل المسجد، ببینید کعبه قبله اهل مسجد، و جعل المسجد قبله لاهل الحرم، و جعل الحرم قبله لاهل الدنیا، حرم رو قبله اهل دنیا. این روایت صراحت در تفصیل در مسئله قبله است. سندش هم که عرض کردیم به این عنوان شاید قابل تصحیح باشه رو مبنا. روایت بشر بن جعفر جعفی، محمد بن حسن. بعد اینم باز دوباره عرض کنم، بعضی از اعاظم ما مثل میرزای ناینی روایت رو قبول دارن، مثل آقای بهجت و دیگران قبول دارن. رو چه حسابه؟ رو اینکه میرزای ناینی روایت من لایحظه رو میگفته از کتب اربع من نوشته شده، از اصول اربع کتاب روایت شیخ صد چیزه، شیخ طوسیه، روایت تهذیب همه از اصول اربع من نوشته شده و از کتب معتبر عند الاصحاب که اونا همه صحیح بوده، پس این روایت هم صحیحه، دیگه کار به سند نداشتن. اصول اربع من تلقیه به قبول شده شده بوده عند الاصحاب، روایت اگر سندش ضعیف باشه اما تلقی به قبول شده باشه چیه؟ میشه معتبر، میشه خبر موثق، ولو خبر ثقه نیست اما خبر موثوق به هست. لذا بر این اساس میرزا ناینی طبق مبنای اصولی که داشت این روایات رو اخبار موثوق به حساب میکنه، ولی سندش چیه؟ ضعیفه. مثل خبر ضعیفی که اصحاب بهش عمل کرده باشن چجور اینجور میگن؟ اینم همینجور، روایات تهذیب، روایاتی که اصحاب تلقی به قبول کرده بودند چون از اصول متلقات به قبول قدما نوشته شده، طبق مبنای میرزای ناینی اینا صحیحه، یعنی به هر حال اینا رو باید حلش کرد، طبق مبنای خیلی از اعاظم مثل میرزای ناینی و استاد الحسنی و دیگران. روایت دوم، روایت بشیر بن جعفر جعفی، محمد بن حسن به اسناد ابن عباس بن عباس بن عقده، که اینم از ثقاته. اما بعدیاش، عن الحسین ابن محمد ابن حازم مجهول، عن تقلب ابن زحاک، تقلب ابن زحاک اینم مجهوله، عن بشر ابن جعفر جعفی ایشونم مجهوله. این سه تا راوی همه پشت سر هم مجهوله، یعنی توصیفی براشون ذکر نشده تو کتب رجال. عن جعفر ابن محمد علیهما السلام قال سمعته یقول البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرام والحرم قبلة للناس جميعا. حرم قبله برای همه مردم. اینم از این روایت. سند رو دیگه نمیتونیم خیلی قبول بکنیم به خاطر اون مجاهد، الا باز مبنایی که عرض کردم یه زاینانی داشتن. سوم مرسله صدوق محمد بن علی بن حسین قال قال الصادق. ببینید اینجا دیگه روویه نیست، جز مرسلات روویه نیست. کسایی که مبنای میرزا ناینی رو قبول ندارن باز به قال الصادق علیه السلام های شیخ صدوق که میرسن یه سریشون قبول دارن، مرسلات شیخ صدوقی با لفظ قال اومده رو بعضن پذیرفتن ولو سایر مرسلات رو قبول نکردن، مثل بعضی از اعاظم که الان هستن از اساتین. اینا مرسلات شیخ صدوق رو تفصیل میدن، یعنی که به لفظ روویه اومده باشه یا با قال بوده باشه. اینم الان خلاصه از همین قبیله. اینم دوباره روایتش ان الله تبارک و تعالی جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. على الظاهر بنابراین مبنا روایت اینم به مبنای اینا معتبر میشه، ولو بعضی اصلاح خویی اینو ضعیف میدونن، اصلاح خویی ضعیف میدونن. روایت چهارم روایت ابی غره در علل از محمد ابن حسن عن السفار. حالا این شاید تصحیفی داشته باشه، محمد ابن حسن سفار بوده باشه تو علل شیخ صدوق، این بعید نیست. محمد ابن حسن سفار، این ان شاید اضافه تصحیف شده باشه. عن العباس ابن معروف که از اجلاست، عن علی ابن مهزیار ایشون هم از اجلا، از حسن ابن سعید برادر حسین ابن سعیده ایشون 50 تا کتاب داشته، ایشون 30 تا. عن ابراهیم ابن ابلبلاد که ایشون هم همینجور از اجلاست، عن ابی غره. این ابی غره خلاصه درباره فکر کردن از اصحاب امام صادق علیه السلام، البته تو کتب سمانی رجال مثلا فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، کتاب نجاشی نست، همچه صحبتی هم درمیش نشده، یعنی نگفتن از اصحاب امام صادق علیه السلام، از قرینه روایاتی که درمیش ذکر شده اصلا اصلاح خواهی میفهمن ضعیف اصلا ذکر ازش نشده، چون بحثی که تو بعضی کتب همین که نقل میکنن مثلا شیخ طوسی مثلا میگه از اصحاب امام صادق علیه السلام، بعضی همین قبول داره میگن اون اصحاب امام صادق، یه شیخ طوسی میگفتش از اصحاب امام صادق علیه السلام، مثل محدث نوری میگه اینا همه ثقات بودن، تمام اینایی که شیخ طوسی گفته اصحاب امام صادق اینا ثقاتن. لذا تو اینجور موارد تا اگر اصحاب امام صادق و شیخ طوسی گفته بود میگفتش معتبرن مثل محدث نوری، اما اینجور نیست. یعنی تو کتب سمانی رجال من گشتم اسمی ازش نبود هیچ کدوم. فقط وجهی که برای توثیقش بشه پیدا کرد یه احتمال زیاد این ابوغره خراسانیه، اونجوری که من دیدم ابوغره خراسانیه، او بهش میخورده که صفوان جمال تو کتاب من لا یحظو ازش نقل کرد، یک روایت هم از بیشترم نیست. ابراهیم ابن ابلبلاد هم که اونم از اجلای اینجا یه روایت ازش نقل کرده. اسحاق ابن عمار هم که بعضی ها توش اختلاف کردن، فکر کردن فتحیه اما تشابه اسمی بوده و بعضی ها مثلا زنجانی میفهمن نه این فتحی نیست و از اجلای امامیه است و ثقاته، اینم ازش نقل کرده. اگر کسی مثل های بهجت مبنای نقل اجلا رو داشته باشه، اینجا سه تا از اجلا ولو یک روایت نقل کردن. بعضی ها مثل آقای شهابادی مفتن دو نفر از اجلا نقل کرده باشن، اینو قبول میکردن که اندامو مثل شهادت عدلنگ میگرفتن. اگر اون مبنا بوده باشه ابی غره ظاهرن این ابو غره خراسانیه، از قرائنی که ذکر شده ابو غره دیگه ای نبود، یه ابو غره دیگه ای بود که مال این طبقه نبود، ابو غره در این طبقه ابو غره خراسانی نقل شده. ظاهرن سه نفر از اجلا ازش نقل کردن، به خصوص صفوان جمال. این بنابر نقل این سه نفر از اجلا، اگر کسی مبناش این بوده باشه میتونه به ساقتشون استفاده کنه، رجالش بشه قوی، این خلاصه ابو غره بشه، ابو غره خراسانی قوی. منتها آقای خویی قبول ندارن این مبنای کسیت نقل اجلا رو، آقای خویی هم قبول ندارن، اما مثل آقای زنجانی بعضی بزرگان اینا قبول داشتن، سید بحرونم هم قبول داشت.
ابن سعید
اهوازی
صاحب
کتاب‌ها
بوده، این روایت
تو کتاب‌های ایشون
بوده؟
قاعدتاً، چون که معمول از کتب ایشون بله
ظاهراً کتاب‌های اینا از
بله اصلا ببینید بله 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 نه فقط حسین بن سعید، این دیگرانش هم تمام روایاتی که میگم شیخ طوسی داره نقل میکنه از روایات متلقات اندل اصحاب بوده، این مبنا در حقش تمامه، چه خود حسن بن سعید رو بگید چه دیگران رو بگید، کلن این را اونی که این بزرگان فرمودن مثل میرزا نعینی میفرمان اینا از همه از اصول متلقات بالقبول بوده، لذا اونا طبق مبنای میرزا نعینی تمام صحیحه، ما بر طبق مبنای قائلین حجیت خبر صحیحه که خبر موثوق به رو قبول ندارن یا این روایات متلقا از اصول متلقات بالقبول مثلا باز اونجا هم شبهه میکنن، بنابر مبنای اونها میخوایم این خبر رو بگیم خبر صحیحه میتونه بشه یا نه، به مبنای بحجت خبر صحیحه است جدا از این خبر موثوق به رو مبنای این عوازم مصلاح بحجت خبر صحیحه است، میگم سه جا هر کدومم یکی، من تمام اینا رو گشتم، یه جا صفوان جمال نقل کرده بود تو من لا یحزن، یه جا اسحاق بن عمار نقل کرده بود، یه جا هم که خب همین جاست فقط ابراهیم بن ابی بلاد نقل کرده که اینم از اجلاست، سه تا از اجلا این کافی میگم مثلا بحجت اون یکیش بود، حالا مثلا شاوالی دو تاش مثلا کثرت نقل اجلا در این حد، چون کثرت نقل اجلا به سه تا جلیل تحقق پیدا می‌کنه ولی یه روایت نقل کرده باشه بذار روایتش میشه خبر سیره به نقل این بزرگوار، پس این روایت هم از جهت این مسئله تمام متنش هم که متن روشن قال علی ابو عبد الله رسام البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكه ومكه قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا، فقط یه ایرادی که به این روایت میکنن آقای خویی میفهمن چهار تا قبله شد دیگه بدتر شد، چون فهم مکه قبلت الحرم و الحرم قبلت الدنیا، اینو دیگه شیخ طوسی و شیخ مفید هم قائل نبودن، میگن این خودش یک ضعفی در این روایته که این روایت مکه قبله حرم هم ذکر کردن که این دیگه جای دیگه ای نبود، کسی بهش ملتزم نبود، این مشکل دیگه ایه، حالا جمعش رو فردا عرض میکنم.